بابا. امیدوارم که در این فرصت کوتاه و بسیار تنگ که برای بنده در نظر گرفتن بتونم این بحث رو به یک نقطه برسونم. محورهای بحث متفاوته و زیاد. انتظار ما این هست که دوستان توجه بیشتری داشته باشن و انشاءالله بتونیم که از این صحبت بهره برده باشیم. به هر حال میگن هیچ بی نبودی این آمد دیگه، الان مثل که به تنگ اومده برای وقته. خسته از امتحان و سخنرانی های طویل، انشاءالله که بتونیم بهره ببریم. به هر حال می‌پردازیم به اصل بحث و بحث امنیت. ببینید دوستان، ما در مجموعه کشور به هر حال با پذیرش این که بایستی که امنیت رو در چارچوبه های همین کشور و سیاست های دولت انجام بدیم، بایستی که خودمون رو با شرایط و وضعیت موجود تطبیق بدیم، یعنی بتونیم با شرایط موجود وفق و هماهنگی داشته باشیم. مقام معظم رهبری انتظاراتی رو در روز نیروی انتظامی، در هفته نیروی انتظامی و روزی که ملاقاتی بود بین پرسنل نیرو با حضرت ایشون، درخواست‌هایی داشتن، مباحثی رو مطرح کردن که استراتژی کلی نیروی انتظامی رو تعیین می‌کنه. این بعد در سفر اخیرشون به ناحیه خراسان تکمیل شد و مواضع رو به صورت شفاف معین کردن. امیدمون دارم که در مجموعه و در خانواده اطلاعات و امنیت کشور این بحث اخیره آقا مورد تعیین، تجزیه، تحلیل و به قول معروف عملیاتی بشه برای اجرا. ببینید، تلاش های در سطح کشور انجام شده توسط معاندین که عنصر انتظامی و نظامی رو از صحنه امنیت حذف کنن. یعنی نقشی که عوامل امنیتی و دستگاه‌های انتظامی در سیستم امنیت کشور دارن، این نقش رو کاهشش بدن. تأکید ایشون بر این نقش بیانگر حرکت کلی ما در آینده خواهد بود. این یک نکته که من انتظارم این هست که دوستان حتماً سخنرانی اخیر ایشون رو در مشهد مورد مطالعه قرار بدن، حتما مراجعه کنن بهش که میتونه به اصطلاح مباحث کلی حرکتی سیستم های امنیتی رو مشخص بکنه. بحث دوم این هست که ایشون در صحبتاشون فرمودن این هست که ما به هر حال در چارچوبه توسعه کشور باید امنیت رو ایجاد بکنیم. ما نمیتونیم عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره رو محدود بکنیم به اینکه شما اقدام به توسعه، اقدام به کار نکنید چون ما نمیتونیم امنیت رو برقرار کنیم. در واقع ما داریم امنیت رو برقرار میکنیم برای اینکه این دولت و این سیستم بتونه کار خودش رو ادامه بده. پویندگی، بالندگی و حرکت رو به رشد جامعه تضمینش به عهده ماست. ما بریم حالا جلوی این پویندگی رو بگیریم، بگیم که ما نمیتونیم متناسب با این توسعه امنیت رو برقرار کنیم، این واقعا ضعف ماست اگر این حرف رو بزنیم. مسئله بعدی این هست که من واقعا تأسف خوردم این دو روزی که در سمینارم بودم و اون این که مباحثی که اینجا مطرح شد اینقدر در لفافه و اینقدر در توسط سخنرانان، یعنی سیستم های اطلاعاتی ما واقعا چرا شفاف و مسائل برخورد نمی کنن؟ یعنی ما شاهد این هستیم که در جامعهمون مسائلی مثل کوی دانشگاه اتفاق می افته، یک هفته کشور در بحران به وجود به اصطلاح قرار می گیره و باز وقتی که ما می شینیم این رو تجزیه تحلیل کنیم بر به اصطلاح خیلی لفافه و در خیلی مسائل خیلی عجیب غریب به مسئله برخورد میکنیم. نه، عواملی دارن در امنیت این کشور تأثیر گذارن که اینها برای سازمان اطلاعاتی کاملا باید شفاف روشن و عیان باشه تا بتونیم راجع به اون تصمیم بگیریم. بخش عمده این که ما در مسئله به دانشگاه، حالا امیر فرماندهی هم فرمودن که ما عقب موندیم، من این رو قبول ندارم که ما واقعا عقب موندیم، بخشی تردید بود، بخشی عمدهش تردید بود، همه بودن دیگه، اون چیزی که با چشم میدیدیم که دیگه به قول معروف نیازی نبود که بریم اطلاعاتش رو همواره کنیم. این عدم شفافیت بود که امیدوارم برادران در این زمینه هم بتونن. به هر حال من قصد داشتم که راجع به این مسئله یه مقدار باز بشم، حالا آقای صدرم اشاراتی داشتم به این موضوع، این مسئله رو کاملا شفاف روشن ما به هر حال در چارچوبه داریم کار میکنیم که مقام معظم رهبری ولایت اون رو به عهده داره و بایستی در این چارچوب حرکت کنیم، هیچ تردیدی هم در این نکنیم. بحث بعدی که حالا من به جهت ضیق وقت کمتر بهشون پردازم، ببینید دوستان، ما در مجموعه نیروی انتظامی و پلیس کشور یک عنصری یا یک پلیسی رو جاش خالی میدیدیم. مدت ها بود این نقصان در مجموعه احساس میشد. رشد مسائل و عوامل سیاسی در کشور نشون داد که ما به شدت نیازمند به این عامل در نیروی انتظامی هستیم و اون پلیس امنیتی است. به هر حال همون جوری که امیر فرماندهی هم فرمودن، در قبل از ادغام کمیته تونسته بود با همکاری حالا بخشایی از سپاه یا وزارت اطلاعات نقش پلیس امنیتی رو در کشور ایفا بکنه. در تمام دنیا هم هست، پلیس امنیتی یکی از اصلی ترین فعالیت های پلیس در دنیا است. FBI داره همین کار رو میکنه، امن الخاص در تمام دنیای عرب داره همین کار رو میکنه و ما هم به شدت بهش نیازمندیم. و اگر به این سمت حرکت نکنیم، قطعاً از مسائل و تحولاتی که داره در جامعه اتفاق میفته عقب خواهیم موند. تحولات هم به شدت وسیع و سریع هست. شناخت اون نیاز به یک هوشمندی و تشکیلات بسیار با آموزش و با کلاس هست. لذا نقطه های حرکت در نیروی انتظامی زده شد. یعنی قاعدتاً اون تشکیلاتی که باید به این سمت حرکت بکنه در مجموعه اطلاعات نیروی انتظامی باید شکل بگیره. اون وظیفه احساسش این هست که ما به عهده داریم و قطعاً هم همین جور هستش. بنابراین بایستی که نقاط شروع اون کلید بخوره در نیرو و اتفاقا این کار شروع شده. اولین اقدامی که در این ارتباط ما بایستی که انجام می دادیم این بود که بحث رشد شورش ها، بحث توسعه پدافند داخلی و بحث هایی که بتونه کنترل عمومی جامعه رو انجام بده رو شروع بکنیم. اولین اقدامی که توسط پلیس در این زمینه انجام می گیره بحث کنترل جمعیت هست. بحث کنترل جمعیت، من نمیخوام بگم که چیز مندرآوردی و جدیدی است، خیر، یا اینکه دوستان در گذشته به اون نپرداختن، خیر، اینجور هم نیست. قطعا سلسله اقداماتی که شما تا الان میکردید و انجام دادید و بسیاری از بحران ها رو پشت سر گذاشتید همین بحث کنترل جمعیت است. اما ببینید، ما به عنوان اطلاعات انتظامی و به عنوان عوامل امنیتی بایستی که یک بستری رو برای حرکت جامعه ایجاد بکنیم و و حتی حرکت ناجا. بستری که ایجاد میکنیم میتونیم جمعیت، مردم و خود حرکت واحدهای انتظامی ناجا رو در اون حرکت بدیم و در واقع معیار و محک بشه و اون جاهایی که تو این مدیه که ما تعیین کردیم حرکت صورت نمیگیره میتونیم برخورد قهرامیز بکنیم. یعنی اون شاخک هایی که به قول معروف نمیان در این مسیر کلی، اونجا رو قطعش میکنیم و باش برخورد میکنیم. ما این مسیر رو تعیین نکردیم و اومدیم میخواییم با عوامل برهم زننده نظم این برخورد بکنیم، این مسیر برخورد بکنیم. این هست که تعداد دستگیری های ما به قول آقای صدرالاسلام وحشتناکه، تعداد برخورد های ما، پرونده های ما وحشتناکه و تأثیرات امنیتیش کم. یعنی ما همچنان آمار بسیار بالا داریم در عملیاتی که انجام میدیم و اقداماتی که صورت میگیره، نتیجه گیریمون از این اقدام کم است. علتش هم این هست که ما این مسیر رو ایجاد نکردیم و نتونستیم این هوشمندی و هوشیاری خودمون رو تحمیل کنیم. این اراده ای که کردیم بر دشمن یا بر حریف یا بر به اصطلاح بزهکار تحمیل کنیم. حرکت کلی ما، انتظار ما این هست که مجموعه اطلاعات ناجا در واقع تو این مسیر بیاد و حرکت خودش رو شروع بکنه که انشاءالله ما بتونیم از ابزارهای موجود جامعه و امکانات موجودی که در اختیار ماست استفاده بهینه بکنیم. استفاده بهینه کردن از این وضعیت خیلی سخت نیست، چون تجربه شده، کشورهای انجام دادن این کار رو، در صحف مختلف هم مکتوبه. دوستانم وقتی باشون صحبت میکنی بسیار بسیار ذهنشون آشناست به این موضوع، منتها باید یه مقدار طبق بندی شده و کلاسه بندی بشه این بحث و این رفتار و اقدامات ما. اگر این کار انجام شد مطمئن باشید که آینده در اختیار شماست و شما میتونید هوشمندانه جامعه‌تون رو کنترل بکنید. بیتر استفاده از عناصر موجود هم بسیار بسیار ساده است پرداختن بهش. ببینید شما، من یه مثال کوچک بزنم. نقش یک فرض بگید که محله در تهران در تهران ما داریم به نام محله مثلا خاک سفید، محله بدنام. حالا من نمیدونم محله بدنام وجودش خوبه یا بده، وجود این محله بدنام خوبه یا بده، ولی به هر حال ممکنه شما به این نقطه برسید که آقا ما میخوایم ترکیب جمعیتی این نقطه رو به هم بزنیم. چگونه میخواید این نقطه رو به هم بزنید؟ یه راش اینه که شما برید عملیات بکنید، بزنید، داغون کنید، همه سه بزنید، اینا رو پخششون کنید، آوارشون کنید، فرزندانشون که میتونستید روشون کار بکنید، اونها هم نتونن تحصیلاتشون رو انجام بدن، شغلی پیدا کنن، سکنایی داشته باشن. چون خود ساکن شدن فرهنگ آوره. شما همون فرهنگ نیمبند رو هم به هم بزنید از جامعه. یه روش بگید که برید گزینش کنید، نفر به نفر اینا رو بیارید بیرون، منو بیدن باشون صحبت کنید، فلان کنید، که بسیار وقفه رو هزینه بر رو سخت. یه روش اینه که جمعیت جدیدی رو به اینها اضافه کنید. یعنی نقشه یک مسجد رو بررسی کنید، بگید ما تو اینجا یک مسجد ایجاد میکنیم، این مسجد یک جمعیت جدیدی رو به خودش جذب میکنه، یک سری تاثیراتی رو در این جامعه اطراف خودش میذاره، همه چیز رو به طبی که شما میخواید سوق میده. یک رستوران، یک پارک، یک نمایشگاه مثلا فرش، اینا هر کدوم نقشی دارن در جامعه دیگه. نقشه اینها این جمعیت جدید رو به خودش جذب میکنه و تغییرات غیر محسوس و هوشمندانه رو در اون جهتی که شما میخواید چیکار میکنه استفاده میشه. بنابراین کنترل جمعیت و کنترل منابع به این شکل و مسئله که خدمتتون عرض کردم ضرورت حتمی و قطعی کار ماست. اگر نتونی به انسان حرکت بکنیم یعنی یه عالمه کار باید انجام بدیم و بهره لازم رو نبریم. انتظار ما این هستش که دوستان در این مسیر به طور جدی و با مطالعه حرکت کنن. من به عوامل دیگه شم پرزم. حالا یکی از کارهایی که حتما شما باید انجام بدید که پیش فرض این حرکت کنترل جمعیت و منابع هستش، بحث پاسگاه ها و اطلاعات پاسگاه هاست. در مجموعه نیروی انتظامی سیستم مدیریتی این است که اجرا به شدت پراکنده بشه، یعنی در جزئی ترین اجزای سازمان اجرا رو ما قرار بدیم و اون کجاست؟ پاسگاه هاست. یعنی اصلا سیستم اینه دیگه. تو سلسله مراتبش تصمیم گیری واحد و اجرا پراکنده بسیار بسیار شیوه خوبی است برای مدیریت کردن. اما چرخه کار در مجموعه واحدهای انتظامی باید یک چرخه کاملی باشه. ببینید پاسگاه و کلانتری باید به طور مجموع در این چرخه اطلاعاتی قرار بگیره و اون وقته که ما میتونیم از ابزارها استفاده بهینه بکنیم. یعنی اگر ما تا امروز نتونستیم اماکن رو چفت اطلاعات بکنیم، اطوار رو اونجوری که به اصطلاح میخوام چفت اطلاعات بکنیم و واحدهای دیگه مثل راهنمای رانندگی فلان فلان رو بیاریم تو این چرخه قرار بدیم، علتش اینه که این سیستم و این چرخه اطلاعاتی نشده. اطلاعاتی شدن این چرخه به همین نه انجام خواهد گرفت که شما بیاید پاسگاهتون رو کارش رو یک کار استراتژیک بکنید، این چرخه رو به طور کامل انجام بده. وقتی این چرخه انجام گرفت شما نیازمندیاتون هم مشخص میشه. یعنی اگر میدونید چی رو جمع آوری بکنید و نزا عوامل معروف به جمع آوری دونم در بیارید، خط جمع آوری در این ایجاد چرخه روشن خواهد شد. بنابراین اطلاعات پاسگاه ما پیگیری هایی که کردیم تصویبش کردیم و تو نیروی انتظامی جاش انداختیم که ما یه چیزی به نام اطلاعات پاسگاه ضرورت کارمونه. این به اون مفهوم نیست که همه کار پاسگاه کنار گذاشته بشه، یک عنصر بخواد همه کار رو انجام بده، یک عنصری به عنوان اطلاعات. نه، این به مفهوم اینه که ما میخواد پاسگاه رو هوشمندش بکنیم، اینتلیجنت کنیم این سیستم رو. این عنصر جمع‌آوری در مجموعه پاسگاه در واقع یک سری اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کنه که اون اطلاعات مبنای حرکتی پاسگاه خواهد شد. همون چیزی که امیر فرمانده هم در صحبتاشون در تدبیرشون بود. یعنی ما فرمانده رو با خودمون هماهنگ می‌کنیم، مجموعه رو با خودمون هماهنگ می‌کنیم. بنابراین باید به دنبال اطلاعاتی بریم که اون اطلاعات به شدت مورد نیاز فرمانده است. فرمانده یکی پاسگاه. ببینید بنابراین بیت کار ما همون عنصر اطلاعات پاسگاه است. اهمیت و جایگاه این عنصر رو شما باید به خوبی درک بکنید. بهش به عنوان یک کار آرزی، نمیدونم یه کار طبعی، یه کار مثلا خیلی حالا این موضوع رو بره برای ما پیگیری کنه نیست. بیس کار ماست، مبنای اطلاعات پایه‌ای و معلوماتی ماست. یعنی این معلوماتی که او ایجاد میکنه مبنای حرکت ما خواهد شد و جمع‌آوری ما در ادامه اون مبناست. شما یه معلومات ایجاد کردید، یک فایل ایجاد کردید، تغییراتش رو بعدا میخواید ایجاد کنید. بنابراین پردازش به این مسئله اطلاعات پاسگاه ها یکی از اساسی ترین کارهای اطلاعات ما در این جهت کلی که من خدمتتون عرض کردم. خب پس انتظار این هست که ما در اطلاعات پاسگاه ها عنصری به نام عنصر جمع‌آوری داشته باشیم بسیار با اهمیت. یه مسئله که حالا من این حاشیه بهش بپردازم چون سوال همه دوستانم مجموعا هست و اون این که ما از پاسگاه انتظار تجزیه و تحلیل، خصوصا تحلیل رو نداریم. نبض اطلاعات ما قرار بر این است که در منطقه بزند، یعنی تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرکز منطقه صورت میگیره و اون بخشی که نیاز به عملیات داشته باشه باز در همونجا مشخص میشه، اون بخشی هم که نیاز به انتشار داشته باشه در همون منطقه صورت میگیره. یک استثناء ما در این اطلاعات دیدیم، سیستم اطلاعات دیدیم و اون مراکز من به اصطلاح نواحی است، منطقه مرکز ناحیه است که گفتیم اطلاعات مرکزیش نباشه. این هم به جهت تمرکز در اطلاعاته که یک اصل تمرکز در اطلاعات. اما این به این مفهوم نیست که ما به قول معروف در منطقه مرکزی تو اون فرماندهی منطقه که وجود داره هیچ عنصر اطلاعاتی نداشته باشیم. یعنی ذکول تنشه بزنیم جمع کنیم بیاریم بگیم آقا نه ما حتی یه نفر رو هم اونجا نیاز نداریم. نه، ببینید ما تجزیه تحلیل و به اصطلاح کارای عملیات اطلاعاتی رو از به اصطلاح منطقه مرکزی گرفتیم. سیستم جمع‌آوری به جای خودش هست و داره کار خودش رو منظم و مرتب انجام میده، طرح تلاشش رو داره انجام میده، اما انتظار تجزیه و تحلیل از منطقه مرکزی نداریم و عملیات هم به دنبال اون نداریم. این شبهه رو دوستان حالا تو مثلا طرح آموزش ما هم انشاءالله دوستان دارن کار میکنن که این مسئله رو ابلاغ کنن انشاءالله، و این شبهه که برای بسیاری از دوستان ها هست این رو هم انشاءالله در این وضعیت بله این سوالات رو چه جواب میدم انشاءالله در آخر که من بتونم. بله به هر حال برمیگردم به بحث اصلی که بحث کنترل جمعیت هست و انشاءالله که بتونیم این بحث جمعیت رو به نفع مطلوبی انجام بدیم. ضرورتاش هم که انشاءالله دوستان دیگه با پوست و استخونشون احساس کردم و من نیازی به اثبات اون ندارم. یعنی همه وقایعی که داره اتفاق میفته اگر این مبنا و بیس رو ما میداشتیم میتونستیم کنترل کنیم. یعنی بحث کوی دانشگاه اتفاق میفته، بحث گروگانگیری در کرمان اتفاق میفته، بحث حضور اشرار در مناطق مختلف اتفاق میفته، مسئله این شکلی که داره در کنار ما واقعا فاجعه آفرینی میکنه، اینها بیانیست از این که ما کنترل جمعیت رو به نفع مطلوب انجام نمیدیم. یعنی واقعا این چند روزی که من در خودم در کرمان بودم، من عذر میخوام از آقای شیبانی، کرمان واقعا رو مسئله کنترل جمعیت کار کرده، یعنی از جمله نواحی که موفق عمل کرده و تشویق هم شده، حالا تو سمینار مربوط به شرق کشور هم تشویق شده، ولی واقعا با آدم گریهش میگرفت. این وزری که مثلا چجوری اشرار با ما بازی میکنن، چجوری ما رو دنبال خودشون میگشن، چجوری ما در یک سردرگمی هستیم، نمیتونیم اصلا یه جوری پیدا بکنیم کجا هم کجا رفتن، چه شکلی اومدن، عوامل اطلاعاتیشون کیه، نفراتشون کیان، ابزار چیه، ماشینشون کجان. مثلا نظر رو وقتی ما آوردیمش تو کرمان توی چیز بررسی کردیم، واقعا افشت خونه فقط در شیراز داشت، در کرمان افشت خونه داشتن اینا. توی اون عملیات تعقیب و گریزی که کردن حداقل 100 میلیون تومان ماشین جا گذاشتن رفتن. ببین ابزار تو دست اینا به وفور، اطلاعات به هنگام، و بعد ناحیه ما هم که خب ازش خوش خبر نداشت. ما همجوری مثلا یه دفعه آقای صبری من گفت دیروز یه دیبا هم مثلا تو فلان تعمیرگاه پیدا کردیم، اونجا قایم بود آوردیمش. یه میدونم هیوندای فلان جا مونده، یه هوندا فلان جا مونده، یه پژو آلبالویی تو گلباف مونده. چجوری اینا مثلا ماشین تعیین میکنن؟ ببینید ماشین در حین تعقیب و گریز داره فرار میکنه، احسان الامام دنبالش هم دارن تعقیبش کنن، توی این تعقیب و گریز ماشه جا میمونه، ماشین هم عوض میکنن. کجای ماشین دسته؟ یه دفعه پاترول مثلا کمک دار به دست این عنصر میرسه و چجوری ماشین در اختیارش قرار میگیره؟ این سادگیه که مثلا ماشین شما بخرید یا مثلا به زور بگیرید یا فلان کنین. و بعد امکاناتی که در سطح شهر دارم، چندین خونه، چندین مکان، چندین خودرو، چندین نفر در کنار این قصه در جریان، و بعد ما جا موندیم از این وضعیت که امیدوارم حالا به هر حال دوستان در این جهتی که من خدمت کنم. اولین اقدامی که در ارتباط با کنترل جمعیت باید صورت بگیره بحث جمع‌آوری است، جمع‌آوری اطلاعات. جمع‌آوری اطلاعات یک حکم قطعی و حتمی نداره که ما بگیم آقا جمع‌آوری اطلاعات در منطقه گلباف اینه، در منطقه مثلا خوی و نقدر اینه. نه، ببینید جمع‌آوری یه سری اصول داره، اون اصولش رو هم در آموزش خدمت دوستان ارائه میکنه، ولی به قول معروف این طرح تلاش شما باعث بومی باشه، منطبق بر امکانات، واقعیت ها و مردم خاص منطقه شما شکل بگیره. راهنمای تعریفی این توسط ستاد قاعدتا انجام میگیره، به دوستان ارائه میشه چنانچه شده. اما طرح تلاش جمعارتون رو خودتون باید بنویسید، عناصر اصلی اخبارتون رو خودتون باید تعیین کنید، سایر نیازمندی هاتون باید تو منطقه خودتون تعیین بشه. بنابراین ببینید دوستان، این فرمی که ما به عنوان اطلاعات پاسگاه در اختیار دوستان گذاشتیم به قول معروف آیه خداوند نیست که نشه تغییرش کنیم، تغییرش بدیم، حکم الله نیست، ولی تلاش بر این بوده که نظر همه نواحی گرفته بشه، موضوعات خاص هر ناحیه تون دیده بشه و ما بتونیم یک دفترچه فرمت شده همشکل یکسان رو ایجاد بکنیم. ما این رو ارائه کردیم به پاسگاه هامون. پاسگاه هایی رو من دیدم که نسبتا تهیه کردن مواردی رو، ولی تا الان هیچ پاسگاهی رو تو این بازدید هایی که ما داشتیم ندیدم که به اصطلاح کامل کرده باشه این اطلاعات مربوط این دفترچه رو، اطلاعاتی که کاربردی باشه، نه اطلاعات کلی که به هر حال چیز میشه. در چه اطلاعات پاسگاه ها دیگه؟ نه دیده جمع شده آی تبا تبایی نیست؟ چه اصلا این تبا تبایی؟ حالا برحال اون چیزی که هست اینه که هر پاسگاه دفترچه اطلاعات پاسگاه داره، اون چیزی که ما دیدیم. حالا انشالله یکسان شدهش رو هم براتون میفرست. اونی که در به اصطلاح دفترچه هست، شما بایستی که به طور برحال جدی اون رو پر کنید به انضمام اون مواردی رو که احساس میکنید باید انجام بگیره و در این دفترچه دیده نشده. در واقع سایر موارد هست که انشالله دوستان به اون هم میپرزن. بحث بررسی اسنادی پرونده های به اصطلاح اسنادی هست، جمع‌آوری اسنادی هست که پرونده های سیاسی هست، پرونده های جرائم هست و سابقه فردی افراد، که در هر پاسگاهی این اطلاعات در واقع موجوده. یعنی شما وقتی که بحث نظام وظیفه رو دارید تمامی افراد رو اسامیش رو دارید، یعنی نفر به نفر، خونه به خونه میشناسید، درست در شرایطی میشناسید فرد رو که موقع شناختنشه. این ابزار واقعا ابزاری بسیار عالی در اختیار پاسگاه. شما ممکنه اصلا بگید آقا از ثبت احوال بگیریم، ثبت احوال وقتی بچه به دنیا میاد اصلا اطلاعات به درد ما نمیخوره چون بزهی انجام نمیگیره. درست به موقعی که احساس میشه این میتونه حالا بزنی رو انجام بده و مؤثر باشه هم در جهت مثبتش هم در جهت منفیش، او اطلاعاتش در اختیار شما قرار میگیره که این فرد در این روستا در این منطقه ساکنه و درست با شما هم چیه ارتباط داره، یعنی باید بیاد از طریق شما دفترچه بگیره و از اون کانال به اصطلاح سربازی بره. ما اتفاقا این بحثی که آیه حالا من همین فرمانده داشتن که آقا 3000 نفر رو به چهره بشناسه و فلان این حرفا، من فکر میکردم میدم در بعضی از استان‌ها اتفاقا ما میتونیم این کار رو بکنیم، حالا بعضی از نواحی نه، مثل تهران بزرگ نمیتونیم این کار رو بکنیم چون به هر حال جمعیتش زیاده و هر پاسگاهی 800 900000 نفر جمعیت ممکنه پوشش بده، ولی مثلا استان زنجان رو که من رفته بودم دیدم که اتفاقا میشناسن، یعنی اون فردی که ما گذاشتیم تو پاسگاه اطلاعات پاسگاه خیلی ها رو به اسم و چهره میشناسه، در فلان روستا فلان کسای فلان جا و داره مشخصاتش هم متوا، این اطلاعات پیشرفته و این اطلاعات چیزش رو باید بیا کلاسه کنه. یعنی ما در بسیاری از استان ها میتونیم این کار رو الان انجام بدیم، زمینه این که واقعا اگر اقدام هوشمند انجام بشه نیازی هم به شناخت چهره به چهره نیست. به هر حال توی این بررسی ها که سه تا اسنادی هم که انشالله دوستان انجام میدن و اطلاعاتی هم که به هر حال در مجموعه اطلاعات ناجا هست هم منتقل میشه انشالله که بتونن دوستان بهره برداری بکنن، یعنی همه اینا کامپیوتری شده و اون بحثی هم که معاونت های دیگه اطلاعاتشون رو به ما ندادن در واقع اینجور نیست، ما یکی از معاونت های ناجاز که امروز اطلاعاتش در اختیار ما قرار نگرفته و اون تحقیقات کشف جرائمه، اونم چون تعدادش زیاده هستش ما هنوز اقدام کردیم ولی معاونت امنیت معاونت های دیگه اطلاع شده، پس جمع‌آوری انجام میگیره. به من گفتم وقت تمومه، من حالا روی عوامل مختلفی که وجود داره، عامل سیاسی، عامل اجتماعی، عامل کارگری، عامل‌های فرهنگی، اقتصادی و غیره که برای مرزی و اینها رو قطعا انتظارمون این هست که دوستان میدونن و توی اون فرم دفترچه‌ای که برادران دادن به خدمتون قبلا در ارتباط با بحث جمع‌آوری حتما مطالعه کردید و میدونید. مسئله ای که اینجا لازمه من بهش بپردازم یه مقدار فرصت کوتاهی که انشالله وقت میدم 5-6 دقیقه اینه که ببینید ما جمع‌آوری اطلاعاتی کردیم روی همون بحث اولی که داشتیم، روی اون بحث اولی که خدمتون داشتم که بایستی که ما از عوامل استفاده بکنیم، کنترل جمعیت و منابع به مفهوم این نیست که ما اطلاعاتی رو جمع‌آوری کنیم بایگانی کنیم، نه، این اطلاعات وقتی جمع‌آوری شد اومد بایستی چی بشه؟ بایستی طبقه بندی بشه، فایل بندی بشه. بعد از اینکه فایل بندی کردید میایید چیکار میکنید؟ اولویت های امنیتیتون رو ازش در میارید. اولویت های امنیتی از توی در میاد، یعنی شما نگاه میکنید مثلا در شهر کرد من رفته بودم دیدم پاسگاه اطلاعاتش در آورده، همین اطلاعات جمع‌آوری کرده، بعد نگاه کرده توی اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده دیده مثلا تعداد کویت رفته ها زیادن، این به عنوان یک اولویت امنیتی براش مطرح شده، بعد اومده توی این اولویت های امنیتی که تعیین کرده تقسیم بندی ریزم کرده، یعنی میگه که آقا جمعیت کویت رفته ما این بزه توش موثره، مثلا اکثرا تریاکی هم تریاک تفننی میکشن چون وضعش خوبه، مصرف مشروب تو اینها زیاده ولی سرقت ندارن چون وضعشون خوبه، بعد میاد چیکار میکنه؟ اولویت بندیش رو میکنه، طبقه بندی میکنه، اینها تجزیه و تحلیل میشه، توی تجزیه و تحلیلی که انجام میگیره مسیرهای کلی حرکتی پاسگاه و نیرو ازش در میان. انشاءالله که ما در این فرصت کوتاه تونسته باشیم به هر حال به مسائلی که لازمه بحث کنترل جمعیت هست بپردازیم. من چند تا سوالم هست که سریع بخونم. جناب مهندس کلانتری، همون گونه که مستعد دفتر اطلاعات پاسگاه پس از بحث کارشناسی در مورخ 15/1/78 به طریق وسط تحویل با پیگیری های مکرر حضوری مکاتب صوتی نرسیده، چنانچه قرار شد دفتر تهیه چاپ شود با نظر از تحویل خواهد از طرف نمونه دفتر در حال حاضر موجود است. دستانی از اعلام بله دفتر منم دارم. حال حال گفتن که طریق وسط رفته و چیز نمیده. اطلاعات دفتر اساس نظام وظیفه در بعد تولد فرد تنظیم می‌گردد و صرفا اطلاعات افراد ذکور رو دارد و بعد از 16 سال در زمان سرمشمول نظام وظیفه انتقال می‌یابد. پس میتوان گفت اطلاعات آن 16 سال الان. خیر، ببینید اطلاعات اتفاقا ما در زمانی که نیاز بهش داریم در اختیار ما قرار می‌گیره. یعنی اطلاعات افراد ذکور در زمانی که امکان بروز به ذهن در از طرف هست در اختیار ما قرار میگیره و سنینی هست که دقیقا باید کنترل بشه. برای افراد مؤنث هم انشالله که دوستان بایستی که فکری بکنن تو بحث آموزشی میتونن این کار رو از طریق آموزش پرورش انجام بدن. لطفا بفرمایید بر اساس شرح وظایف مسئول اطلاعات پاسگاه شیوه های اقدام و جامعه در پاسگاه چیست؟ نیازمندی های اطلاعاتی ناجا از واحد اطلاعات پاسگاه چه میباشد؟ بحث کنترل جمعیت رو به صورت طبقه بندی شده و سرفصلی مطرح کردند موثرتر خواهد بود. سرفصل‌ها رو خدمتتون عرض کردم در کنترل جمعیت: جمع‌آوری، طبقه بندی اسناد، اولویت بندی، تجزیه و تحلیل اولویت‌ها و اقدامات عملیاتی. که تو اقدامات عملیاتی من حالا قصد داشتم به توسعه پدافند بپردازم، عملیات تحکیمی و عملیات ضربتی که تو عملیات تحکیمی ما باید وارد بشیم. انشاءالله دوستان که دافوس دیدن و حالا جزواتی هم دارن اون بحث توسعه پدافند داخلی رو مطالعه میکنن، میتونن از این در بیارن و انشاءالله برادرای ما در مجموع اداره کل هم در خدمتشون هستیم که این مسئله رو انجام بدیم. شرح وظایف اطلاعات پاسگاه ها هم تهیه شده یا ارسال شده یا ارسال خواهد شد، کاملا مشخصه که چی کار باید بکنم و در چه زمینه. در واقع بیس کار ما همین دفتر اطلاعات پاسگاه هاست که شرح وظایف هم ازش در میان. اینجا با سلام در رابطین پاسگاه دستور آمان برشنا جلسات لازم انجام پذیرفته اون پذیره، ولی تا کنون فکری و زمانتی برای شخص یا پاسگاه نشان می شود که در اول مسئولیت مولا احساس مسئولیت کند تا حالا تدبیر نشد مثلا شخص رابط در پاسگاه. ببینید من اول توضیح بدم، ما رابط نداریم، اصلا رابط اطلاعاتی نداریم. یعنی این لفظ دوستان به کار نبرن، غلطه. ما رابط اطلاعات، رابط بیسیمه، نمیدونم تلفن، وسیله است یا مثلا فردی است که پستچیه میره این فردو میره. رابط اطلاعات یعنی چه؟ مسئول اطلاعات ما داریم، یعنی کسی که داره کار اطلاعاتی میکنه. این دوستان این رو فردی که در اطلاعات داره کار میکنه دقیقا به عنوان مسئول اطلاعات اون پاسگاه که روندش هم روند بسیار خوبی بوده. ما تقریبا چی در حدود 1600 خورده نفر، 650 نفر ظاهرا اسم به ما داده نواهی که اینها مسئول اطلاعات پاسگاه هستند. از این تعداد 385 نفرشون حکم دارن. بنابراین تذکرن دوگه پرند باز شده، دیگه عصبانی شدن باز شده. بعد خدمتتون عرض کنم که تعدادی از نواهی واقعا حالا درم بچه هم مشخص هم کردن، تعداد نواهی واقعا خوب کار کردن در زمینه، تعدادی نواهی هم خوب کار نکردن و ما گله داریم. از جمله خراسان، سردار حامد انتظار، حالا یا ما در جریان نیستیم یا اینکه به هر حال انجام ندادن. انتظار ما این هست آذربایجان شرقی، خراسان در این زمینه فعالیت بیشتری بکنن. اردبیل هم خب طالت هم مثلا شخص رو در بازه قرار تمام. بله مخصوصا من باید برم. یا در خصوص فلان اتفاق حوزه اطلاعات توضیح میخواهیم میگم من نمیتونم با اون رابط کار کنم، حتی فرمانده پاسگاه هم به واسطه نبودن واسطگی به اطلاعات منطقه احساس مسئولیتی نمیکنه. لطفا در این زمینه فکری بکنید، توضیح دهید، روی هم رفته بگوییم دست اطلاعات در من نمیدونم منظور ایشون چیه. پلیس امنیتی هم خدمتتون میگم الان صاحب کوت اینا رو بگم. در خصوص تمرکز نمودن اسناد اقدام شده لیکن معاون کشف جرم ناحیه اصلا مأموریت دادن اطلاعات مربوط به متهم خودداری میکنه. این بله این بحث کشف جرایم رو انشاءالله ما در مرکز انجام خواهیم داد، برای به اصطلاح مجلس ششم هم اقدام کردیم. بحث دیگه ای هم که حالا این امکانات اولیه میز و صندلی و فایل که انشاءالله تعریف، بحث پلیس امنیتی هم ببینید، ما در مجموعه یک طبقه بندی رو در مجموعه اطلاعات در مجموعه کار نیرو انجام شده که از انضباط شروع میشه تا برخوردهای نظامی و حرکت نظامی، که مجموعاً 5 مرحله اقدامات و عملیات های نیرو طبقه بندی شده و انجام میگیریم. پلیس امنیتی در واقع ببینید، بحث ما این هست که ما یک اطلاعات انتظامی داریم بسیار گسترده و وسیع. در این وسعت اقیانوسی که ما داریم، بعضی از سوژه ها هستن که بایستی که در اون ما عمیق بشیم، یعنی ما احاطه اطلاعاتی بر همه چی داریم، بعضی از سوژه ها هستن که احساس میشه اینها معضل آفرینن و بایستی که ما در خصوص اونها تعمق و اقدام بیشتری بکنیم. در واقع سوژه هایی که به نوعی به امنیت کشور ضربه میزنن، اینجا این سوژه ها که کلید میخوره، این بایستی که توسط پلیس امنیتی اینها دنبال بشه. اگر اونقدر وسیع بود که از حیطه کار انتظامی خارج بود، قاعدتا میره در پلیس، در سیستم امنیتی اطلاعاتی کشور و در وزارت اطلاعات. اونجا در واقع این طیف بندی که انجام میگیره تو اون طیف قرار میگیره. اما مواردی که لازم هست عمیق بشه، کنترل بشه و از حیطه خارج نشود، بایستی در پلیس امنیتی چیه انجام بگیره و انشاءالله که این هم توسط دوستان انجام میگیره. من چون تقریبا 10 دقیقه هم از وقتم اضافه صحبت کردم، مصخایه میکنم با ذکر صلواتی مسئله رو تمام شد.